بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فل فخل استدلالی کتاب طلاق جلسه 23 صفحه 452. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجله و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. بحث ما در احکام طلاق بود. بحث این که زوجه مستحق نفقه است رو هم گفتیم. بحث نشوز رو و نشوز به خروج رو هم جلسه قبل مطرح کردیم. بحث اینه که حالا آمد بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم اینه اگر مردی به زنش نفقه نده زنی وسط چه کار میتونه بکنه. دو تا بحث مهم و مشکل در بحث داریم. یکی که مرد انفاق نکنه، یکی مرد بره و دیگه نیاد، گم شه و یه مدت زیادی غائب شه و نیاد، که زمان قدیم همچون راه های اطلاع گیری و خبرگیری سریع نبوده این موارد خیلی مشکلاتش بیشتر بوده. از اینجا راه میرفته هندوستان از کنم عدویه ورداره، 6 ماه برگرده، 2 سال میشه برنمیگرده. آیا اونجا رفته گرفتنش، دزدان دریایی بهش زدن، چه میدونم مرده، کشتیش غرق شده، راه خبرگیری هم نبود. الان شما اینکه او برای دنیای زنگ میزنی پلیس انترپول براش در میاد که آقا این که در این تاریخ وارد این کشور شده آخرین بار کجا دیده شده، خیلی راحت به دست میاد. ولی زمان قدیم به دست آوردن اینکه این فرد هست نیست، کجای چه خصوصیت داره سخت بوده. حالا بریم سر بحث اول. اگر آمدیم و یه مردی به زنش نفقه نداد، زن میاد میره پیش حاکم شرعی، یعنی حق داره. یه موقعی زنه وضعش هم خوبه، با شوهرم خیلی وضعش خوب نبوده، از خداش رفته گم و گور شده، هم اسم شوهر بالا سرشه، هر روز بهش گیر نمیدن، همین که بالاخره آزادی عمل و اختیار پیدا کرده خب هیچ. ولی یه زنیه، نه خانواده‌ای داره، نه کسی کمکش میکنه، مرد بدون انفاق و نفقه ولش کرده رفته. حالا اینجا باید چه کار کنه؟ میره پیش حاکم شرعی. حاکم شرعی شوهرش هست، نه که شوهرش فعلا فرض غیبوبت مطرح نمیکنیم، رفته یه زن دیگه گرفته، با هم دعوایی، بدون نفقه ول کرد. زن تو خونه هست، رفته تا میره تقاضای نفقه میکنه. حاکم شرعی بهش الزامش میکنه، میگه یا دو کار رو انجام بده، نمیتونه مجبورش کنه حتما نفقه بده. میگه یا نفقه بده یا همسرتو طلاق بده و رها کن. یه قاعده کلیه که انسان اگه میتونه، من با اینا که زن دعوا میکنن کتک میزنن میگم کار بی عقلیه، میخوای زنتو نگه دار، نمیخوای طلاقش بده بره، دیگه چرا دعوا و مرافعه میکنید؟ این سنت بین ماها که سنت طلاق رو سنتی بدی میبینیم، در نه این که محاسنی داره، معایبی هم داره. یکی اینا خیلی وقتا از ترس این که طلاق بگیرن و جداشن و مشکلی پیش بیاد، این باعث میشه که خب به چیز بکشه، به مناظره و دعوا و سرصدا و کلی مشکلات بکشه. در صورتی که انسان همسرش رو میخواد باش کنار میاد، نمیخواد رهاش میکنه. این هم زن رو میخوای، میتونی نفقش رو بده بده، نمیتونی خب طلاقش بده بره دنبال زندگی خودش. اذا امتنع من الانفاق علیها، صفحه 445 خط دوم رو میخونم. یعنی اگر زوج امتناع کنه از انفاق بر زوجه، جاز لها، زن میتونه، لازم نیست، صبر میخواد بکنه، براش بهتره، وضعش هم خوبه، خوبی چی صبر میکنه. نه، جاز لها رفع امرها الی الحاکم الشرعی لیلزمه به احد امرین، تا اینکه حاکم شرعی شوهر را به یکی از دو امر، عرض کنم خدمت شما، الزامش بکنه. اما الانفاق او الطلاق، یا انفاق کنه یا اینکه طلاق بده همسر رو. فان امتنع من کلیهما، آمد گفت نه طلاق میدم نه نونش میدم، جاز للحاکم ای یطلقها اذا طلب ذلك. حاکم، یکی از مواردی که حاکم میتونه از به طرف همسر طلاق بده همین مورده. و یقع الطلاق با اینا، که امروز هم بر اساس همین اتفاق میفته، زن میره اثبات میکنه بودن با یه همسر براش عسر و حرجه، یا همسر انفاق نمیکنه، حاکم شرعی در این صورت میاد براش چیکار میکنه؟ طلاقش میده. مردی که زنشو خیلی چند بار کتک بزنه و بره بگه آقا من در خطر جانی ام، عسر و حرج بدونه باهاش استفاده کنه، یا همسرش دیوانه باشه، یا همسرش معتاد باشه، اعتیاد شدید داشته باشه بتونه ازدواج بریم اثبات کنه که آقا من نمیتونم با این مرد زندگی کنم، یا نفقه به من نمیده که خب خیلی از موارد ملازمه با نفقه دادنم ندادنم هست، دیوانه درآمدی نداره که اصلا نفقه بده، خودش صبح تا شب تو تیمارستان، یعنی بنده خدا رو با چون میخواد نون بده، شغلی نداره کاری نداره، در این صورت چه کارش میکنه؟ عرض کنم خدمت شما حاکم از طرف من طلاق میده. الان ما بس طلاقیم دیگه، ربطی به عده نداریم دیگه، باید طلاقش هم با همون شرایط طلاق بشه، یعنی حاکم باید ببینه زن کی در طهر غیر مواقع است، بعد در طهر غیر مواقع زن رو طلاق بده، زن عدهش رو نگه میداره میره ازدواج میکنه. این مسائل دیگه مسائل ما بعد طلاقه. الان سوال سر ایه که زنی که نفقه نداره حکمش چیه؟ شارع میتونه مجبوری کنه مرد رو، میگه یا طلاق بده، اگه طلاق نمیدی نفقه بده، اگه هیچ کدوم رو مرد اختیار نکرد، یه موقع مرد میگه باشه نفقهش میدم تو همون خونه باشه، ولی یه موقع مرد میگه نه نفقه میدم نه طلاقش میدم، نه نفقه داد نه طلاق داد، حاکم شهر زن رو طلاق میده، چون لازم نیست که از بیت المال نون زن رو بده دیگه، لذا زن طلاق میده بره با یک همسر دیگه ازدواج کنه نفقه میده. اما انهم امتناع الزوج من الانفاق، اگر مردی نفقه زنش رو نداد، یحق للزوجته، اول صفحه 452، یحق للزوجته ان ترفع امرها الى الحاکم الشرعی، این حق برای همسر هست که رفع کنه امرش را به حاکم شرعی، برای چی؟ تا اینکه حاکم لیلزمه، تا اینکه حاکم الزام کند شوهر این مرد زن را به احد الامرین، به اینکه یا طلاقش بده یا انفاقش بده. این وجهش چیه؟ فتدل علیه صحیحه ابی بصیر سمعت ابو جعفر بلاز اوغلایی هم همیه، در کشورهای غربی الان نمیپذیرن، بلاز فرهنگ و سنت امروزه بسیاری از کشورها نمیپذیرن که نفقه با مرد باشه، هرچند وقتی بهشون میگه آقا اسلام نفقه رو با مرد میدونه رو کرامت میدونن، همین حالا با همدیگه زن و مرد پا میشن، سه تا بچه هم دارن، پا میشن با همدیگه میرن رستوران، مرد خرج خودشو میده، زن خرج خودشو میده، مرد خرج خودشو بچه هاشو میده. حالا به لحاظ فرهنگی هم در فرهنگ مختلف فرق میکنه، در خیلی از فرهنگ ها هزینه بچه با مادره، چون بالاخره بچه به مادر ملحق میشه و از کنم خدمت شما بچه را هزینه شو باید بده، به لحاظ فرهنگی خیلی متفاوتن، ولی که حتما الزاما نفقه رو باید مرد بده به این ترتیب نیست، هر که باید هزینه خودش رو بده، به این معنی که مرد بخواد هزینه زن رو بده، برخلاف این تصویر که فکر میکنن چون نفقه زن رو میدی زن رو خریدی و کنیز خریدی، نه، غربی هم از قضا این رو خیلی میپسندن، چون یکی از بسیار سختی های زندگیشون، متعدد از افراد خاطره و یا همین داستان ها شنیدم که خیلی این سبک رو میپسندن که بیان و عرض کنم خدمت شما نفقه شون یک کسی بده، چون واقعا تو محیط های کاری سختی میکشن، سخته براشون درآمد کسب کردن، لذا از این که مرد نفقه زنش رو بده بسیار خوشحالن، ولی فرهنگشون غالبا اینجوری نیست، زن و مرد با همدیگه کار میکنن، هرچند هر کدامشون در حال موارد و دارایی هایی که بعد از ازدواج به زندگی اضافه میشه، چه به مرد چه به زن، اینا همش مشترک میشه، یعنی موقعی که میخوان از هم جدا بشن همه یه اموال رو با هم دیگه دوباره جمع میکنن، تقسیم بر دو میکنن، اگر هر که مالش به اندازه هم باشه هیچ، ولی هر چی توی مدت تحصیل میشه این مال زندگی مشترکه، تو خیلی از کشورها این به عنوان یه قانون هست. حالا در هر صورت ما به این کار نداریم، اسلام نفقه رو واجب میکنه، پس بنابر تصویر وجوب نفقه اگه زنی نفقه نده علل قاعده و عقلاییش اینه که مرد رو باید مجبور کنه که یکی از دوتا رو انجام بده، حق طرف مقابل رو بده، ولی اسلام حالا البته اینجای کار داره، بر اساس بعضی از روایاتی که دوتا روایت در مقام آمده و روایات مختلفه، حق جنسی رو برای زن محترم نمیشمارد، حق مالی رو محترم میشمارد، لذا اگه شوهر بره و نفقه و اینها نده ملزم میشه، ولی اگر مردی باشه، آیا اون شرایط خیلی خاصیه، مردیه که انینه هیچ وقت نمیتونه با همسرش ارتباط داشته باشه، حتی در طول یک سال، خب اون بحث هست، جز اون مواردی که میتونه بره خیار از کنم عیبه، که میتونه بره عقد نکاح رو فسخ کنه بعضی از موارده، و الا نه یه مردی از کار افتاده شده یا مثلا تصادفی کرده، قطع نخایی شده، یه جوری شده، اینها باعث نمیشه که برای همسر همچی حقی شناخته بشه، و حق مالی برای زن شناخته میشه، ولی از ظاهر ادله برمیاد که اسلام حق جنسی رو بر نمیشه مارد، خیلی خلاف قاعده است. که علل قاعده. البته ما میگیم اسلام اینه که حق طلاق رو به مرد داده، ولی این در صورتیه که حداقل واجبات نیازهای زن اعتنا بکنه، یعنی حداقل بالاخره یه مسکنی تهیه بکنه و یه لباسی بهش بپوشونه و یه دونه عرض کنم خدمت شما غذایی بهش بده و این نسبت به ارتباطات جنسی و نیازهای جنسی از ظاهر ادله به دست میاد که همچین چیزی به عنوان حق برای زن شناخته نشده است. روایت اینه، صحیح ابی بصیر، سمعت ابا جعفر یقول من کان عنده امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما. کسی که در نزدش یک زنی باشد ولی نپوشاند آن زن را، آن چیزی که آن لباسی که بپوشاند عورتش را، عورت زن کل بدنه، و یطعمها ما یقیم صلبها، و اینکه اطعامی بکنه که بتونه پشتش رو محکم کنه، یعنی سرپا بدارتش، هر غذای اون میزانی که این فرد رو بنابر زمان خودش فرق میکنه اطعامش. اون زمان اگه شما مثلا هر روز یه مقدار گندم میدادی و نون میخوردش، ما یقیم صلبها بوده، ولی الان زن رو اگر فقط بخوای نون خالی بهش بدید، ما یقیم صلبها نیست، بالاخره باید یه مقداری گوش، غذاهای متنوع، تنوع غذایی الان نسبت به اون زمان فرق میکنه. حتی ممکنه زن نیاز به بعضی از داروها داشته باشه، امروز جزء نفقه باشه، نفقه و عنوان نفقه امروزه به لحاظ عروض فرق میکنه. عرفاً باید اقامه صلح باشه. کان حقاً، ولی اگر این مقدار رو انجام نداده، ول کرده، رفته، هیچی نمیده، کان حقاً الالامام ای یفرق بینهما. این دیگه فرقی نمیکنه که شما بگید آقا بالاخره وضع کاسبی خراب شده، خدا نرسونده، وضع مالیش خرابه، این بنده خدا رو اگه سیرش نکنید دیگه امام میگه ولش کن بره یه جای دیگه پیدا بکنه. این که شما بگید این زن فقیر شده بره زکات بگیره، نه، چرا؟ چرا مرد میتواند از بابی که فقیره و نفقه ایالشو نداره بره زکات بگیره، از زکات بیاد هزینه زندگی همسرشو بده. این که شما از کجا جمع میکنی و نفقه میدی، من این پول دوست ندارم، این پولو نمیخوام، هر پولی که حلال باشه، بله یه قاعده کلی دارید، شما نفقه رو به مال حرام نمیتونی بدی. چرا؟ به خاطر که مال حرام زن نمیتونه درش تصرف بکنه و علل قاعده این نفقه محقق نمیشه. ولی اگه شما ولو به زکات از هر راه دیگه مال حلال آوردی و نفقه زن رو به همه حد اقلش تأمین کردی، نفقه تأمین شده دیگه. امروزه مثلا میگن آقا مسکن مهمه. امروزه قدیم شد اینجوری نبوده، چادر میزن تو چادرام زندگی میکردن، ولی امروزه یکی از موارد بسیار مشکل نفقه که مردا خیلی وقتا نمیتونن تهیه کنن و بر اساس این دادگاه ها میان حکم بر علیهش میکنن، این که مرد نتونه، تو دوران عقدن 5 سال 6 سال شده هنوز زنشون نبرده خونه و خونه نمیتونه تهیه بکنه. متعدد موارد زن میره تقاضای طلاق میده، میگه این نمیتونه برای من خونه تهیه کنه و بر همین اساس هم طلاقش میدن. پس روایت اینه که حقا علل این توضیح دادیم. صحیحی ربعی ابن عبدالله و فضیل ابن یسار هم هست که جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کردن که در مورد قوله تعالی و من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله، کسی که خیلی زندگیش و رزقش تنگ شده از همان چه که میتواند و خدا داده است و همون مقدار حد اقلی رو عطا بکنه، این رو گفتن از امام پرسیدن میزانش چقدره، حضرت میگن همون میزانی که بپوشونه و شکمشو سیر کنه. حضرت فرمودن ان انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوته، اگه یک مقداری انفاق بکنه که این بنده خدا رو سالم سرپا نگرش داره، یه لباسی هم بپوشونه، و الا فرق بینهما، وگرنه خدا حاکم اینو طلاق میده و اینا رو از هم دیگه جدا میکنه. عرض کردم یکی میگه کسبه، امروز نمیتونی بگی آقا زن بیاد زور به زور نهارتو بخور، لباس دم تنت میکنم، برو خونه بابات. نه، نفقه امروز شامل مسکن هم میشود. اون روز چون مسکن اهمیتی نداشته، ارزشی نداشته، زندگی هر جا بوده، خیلی گوشه یه خونه پیدا میکردن، ساخت یه خونه گوشه شهر چهار تا سر یه چادر میزدن توی زندگی میکردن. شما تو مدینه هیچ وقت به لحاظ سرما ما بعید میدونم نیاز به یه جایی داشته باشی که هوا سرد بشه، یا تو مکه هوا سرد بشه. اون زمان و تو فضای امروز مسکن نبوده، ولی امروز بخوای نفقه زن رو بدی، باید یه جایی بدی زندگی کنی، چون افراد نمیتونن گوشه خیابون زندگی بکنن. خب ما غیر ما نسبت به این که یعنی باید حتما انفاق به زوجه بکنه، اینهای مصداق اون زمان بوده، باید هر زمانی مصداق خودشو نگاه کنه. و تقیید و به ثبوت الولایه لخصوص الحاکم. آمدیم گفتیم حاکم میتونه بیاد چه کار کنه؟ میتونه بیاد اینها رو تفرقه بده، بقیه نمیتونن، این وظیفه عدول مؤمنین نیست، حاکم شرعیه. میگن خب صحیحه اول که دلالت کرد برای امام، خب امام که الان در زمان حاضر وجود نداشته و ای هم از امور حسبه‌ایه که ما نمیتونیم ولش کنیم بریم، یعنی از کاری که حتما باید انجام بشه. نمیتونیم بگیم ما در زمان غیبت زنا از گشنگی بمیرن چون نه شوهرشون بهشون میده شوهرشون و نه میشه طلاقشون داد، مردا طلاق میدن، نه در اینجوری نیست، ظلم نمیشه به زن کرد. خب پس این کار باید انجام بشه. قدر متیقن از کسی که منصب ولایت بهش میرسه کیه؟ حاکم شرع. حاکم شرع هم به همین اصطلاح فقهی که آقا میگن، منظورشون ولی فقیه نیست، منظورشون از حاکم شهر هر مجتهدیه که میشه بهش رجوع کرد و از این مسائل ازش اذ گرفت. حاکم شهر در اینجا میاد طلاق میده. خب این نسبت به این قدر متیقنش هم عرض کردیم که نسبت به کسی که منتقل میشه حاکم شهریه. روایت دوم که گفتش که این انفق علیها ما یقیم زهرها، ای اصلا ناظر به این که چه کسی بیاد عرض کنم طلاق بده نیست. این حضرت میفهمن فرق بینهما، ناظر به اون حدیه که باعث میشود با رسیدن به اون بشود زن و شوهر از هم طلاق داد، ناظر به که کی طلاق بده نیست. بازم اگر نمیدونیم کی میتونه طلاق بده پس اطلاق نداره، در مقام بیان از حیث من فرق بینهما نیست، لذا نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم بگیم هر کی. پس روایت از این حیث مجمله، به قدر متیقنش حکم میکنیم بازم حاکم شرعیه. و تقیید و به ثبوت الولایه خصوص الحاکم به اعتبار ان صحیحه الاولا دلت علی ثبوت الولایه لمنصب الامامه و القدر المتيقن في المنتقل الیه المنصب المذکور هو الحاکم الشرعی. قدر متیقن از کسی که این منصب بهش منتقل میشه حاکم شرعیه. و صحیحه الثانیه لا اطلاق لها، صحیحه دوم که اساس اطلاق نداره، اذ لیست فی صدد بیان من یقوم بالتفریق، یا اصلا در صدد بیان کسی که میاد بین این دو نفر جدایی میندازه اصلا در مقام بیان نیست، پس از این حیث مجمله. فیم بغل اختصار علی القدر المتیقن، قدر متیقن کیه؟ امام علیه السلام و حاکم شرعیه. یه تمام. بعد ما آمدیم گفتیم که در صورت حاکم میتونه طلاقش بده که مرد قبول نکنه نفقه رو بده، بلا به صرفی که دو ماه نفقه نده. این نکته رو بارها عرض کردیم، فرق نفقه پدر و مادر و اولاد و فرق نفقه زن اینه که نفقه پدر و مادر و اولاد دین نمیشه، وجوب شرعی دادی دادی ندادی معصیت کردی فردا نمیتونن طلب کنن، ولی زن نفقهش دینه، لذا شما واجبه بدی و اگرم ندی بر عهدت باقی میمونه. لذا یک کسی 50 سال زنش پولدار بوده هیچ وقت باهاش نفقه نداده، میگه چرا نفقه ندادی؟ میگه که خب طلب نکرده. بزنه میگه چرا طلب نکردی؟ میگه روم نشد ازش طلب کنم. میگه بخشیدی؟ میگه نه نبخشیدم، همه نفقه‌ام باید بده، من پول داشتم از پول خودم خرج کردم، کار کردم از پول خودم کار کردم. دادگاه موقع طلاق کسی اگر بره ادعا بکنه آقا من 40 سال نفقه نداده به من، من از پول خودم خرج کردم، و مرد هم معترفه، حالا یه ادعایی میکنه، مرد میگه بخشیدی، زن میگه نبخشیدم، خب اصلیه که زن نبخشیده. ولذا در این جور موارد اگه مرد نتونه بیانه بیاره یا قرینه ای نباشه که زن بخشیده، باید تمام نفقه 40 سال رو حساب میکنن به پول روز، میگن آقا نفقه ماهی مثلا 1,000,000 تومان، نفقه زن سال 12,000,000 تومان، 480,000,000 تومان باید بیای نفقه زنتو نسبت به پولی 40 سال نفقه رو شما بپردازی، چون نفقه زن دینه. حالا در اینجا اگه زن دو ماه نفقه مرد بهش نداد، خب این میشه چی؟ میشه دین. میره پیش حاکم شرعی میگه آقا ببخشید، تا حکم براش میاد میگه چشم، حسابو میگیره ماه 800 تومان نفقه زن رو میگیره دیگه، حاکم نمیتونه طلاق بده. رضا این نکته خوبیه که زنایی که تا این مشکل پیش میاد زود میرن میگن آقا مثلا نفقه به اجرا بذاریم، خب اون طرف مقابل اگه نداشته باشه نفقه رو نده، خب بله حاکم طلاقش میده، ولی اگه نفقه داره و میدونه نفقه رو بپردازه، خب دیگه هیچی، حق این که مستمسک قرار بده این عرض کنم خدمت شما نفقه ندادن مرد رو و خودش رو از زن جدا، از مرد جدا کنه و طلاق بگیره نمیشه. و تقیید و به امتناعه من الانفاق به اعتبار انهم انسیائه للانفاق، انسیا یعنی شتاب گرفتن، در اینجا به معنی قبول کردن، یعنی سریع قبول کنه. اگه بنده خدا تا حاکم بهش گفت آقا انفاق کن، سریع انفاق کرد و نفقه رو داد، خب یستق علیها آنزاق، عنوانی که انفق علیها صدق میکنه که داره انفاق همسرش رو میکنه. الوارث في سعيه الثانيه حضرت فرمودن ان انفق عليها ما يقيم زهرها مع كسوتين. خب بنابراین اینجا صدق میکنه که انفاق کرده، پس بنابراین طلاق نمیتونه بگیره. خب این که آمدن گفتن که اگر زوج امتناع کرد و طلاق نداد حاکم طلاق بده، خب به خاطر این که ولایت اولیه با خود زوجه، اگر زوج خودش حاضر طلاق بده خودش باید طلاق بده، چرا حاکم بره طلاق بده؟ وجه نداره طلاق بده. وجه حاکم میگه آقا طلاق بده، میگه باشه طهر غیر مواقعه، در اولین طهر غیر مواقعه طلاقش میدم. و تقیید و به امتناع زوج من طلاق که بعد نوبت به حاکم شرعی برسه، به اعتبار انه مع استعداده للتصدی للطلاق، اگه خودش مستعده و قبول داره و میخواد تصدی طلاق بکنه به نفسه، لا یحتمل وصول النوبه الی الحاکم الشرعی، دیگه نوبت به حاکم شرعی نمیده، خودش میده دیگه. هاذا و قد یقید ثبوت الولایه. خب بعضی ها یه حرفی زدن، عرض کنم خدمت شما، گفتن در صورتی حاکم میتونه زن رو، شوهر زن این مرد رو طلاق بده، که نتونه بخشی از اموال مرد رو بگیره بفروشه و انفاق کنه. یعنی گفتن تا جایی که ممکنه انفاق بکنه مرد حق، حاکم حق نداره جایگزین مرد حق طلاق رو اجرا بکنه. اینجا در واقع به لحاظ فنی حرف درست نیست. چرا؟ چون مال مال مرده، مرد نسبت به دویون که حساب حرفی نیست، هرچی دینه باید بپردازه تمام. ولی از حالا به بعد مخیره بین این که زنشو نگه داره یا زنشو طلاق بده، نگه داره و انفاق بده یا کنه یا نمیخواد از اموالش خرج کنه، این زن برش اینجوری ارزش نداره. میگه اگه خودش همینجوری میخواد گوشه خونه بمونه بمونه، نمیخواد طلاقش بگیره بره. حالا از قضا اون زنم هیچ جایی نداره، ولی اینکه ما بگیم از اموال مرد به زور تصرف بکنیم بدیم تا اینکه او حاضر به طلاق بشه، میگه آقا نه من نه طلاقش میدم نه نفقش میدم، شما خودت حاکمی، برو طلاقش بده. من این رو ناشده میدونم و چون ناشده میدونم میگم این نفقه نداره، برداره بیا تمکین کنه، طلاقش هم نمیدم. حاکم میگه نه طبق مبنای من این زن الان تمکین کرده، زن بدون اجازه شوهرش از خونه میره بیرون، وقتی شوهرش میره همسر، مرد وقتی میره سفر، مرد میگه که آقا من طبق مبنای مرجع من این زن چون بدون اذن من از خونه میره بیرون، پس بنابراین نفقه نداره، نه نفقه شو میدم نه طلاقش میدم، باید تو خونه بمونه تا بهش نفقه بدم. زن میره پیش حاکم میگه طبق مبنای من لازم نیست وقتی این سفر میره، چون منافات با امر استمتاع او نداره، من لازم نیست برم و باید نفقه من رو هم بده، من تو خونه نیستم باید نفقه من رو هم بده. خب اختلاف میشه، اینجا میگن از پول مرد باید ورداری نفقه ای رو بدی. چرا من باید از پول مرد وردارم؟ مرد اختیار دست خودشه، حاکم هیچ ترجیحی ندارد که اینجا اخذ مال رو بر طلاق اختیار کنه، طلاق رو اختیار کنه. اطلاق روایت میگه طلاق مقیدش نکرد که نشه از اموال مرد ورداری. چه وجهی داره که شما میگه از اموال مرد بدون اذنش ورداری و در مال؟ من بارها هم گفتم طلبه هایی هستن باهاشون بارها ای رو میگم، میگم آه چرا به مادرت نمیرسی؟ وظیفه شرعیته، پدر و مادر تو خونه افتاده ای داره یا دعوای بین همسرش و پدر و مادرشه، طرف همسرش گرفته و از پدر و مادرش خط رابطه کرده، میگم آقا آقه والدت میشه. میگه زنم چی؟ میگم لازم نیست که با این زن ازدواج کنی، بودن و نگهداری زن واجب نیست، ام دائر باشه، دائر کنه زنی ام رو بینی که یا من یا پدر و مادر. خب قطعا باید پدر و مادر انتخاب کنه، اصلا شبه شرعی نداره در موردش. چه ضرورت داره انسان حتما با این زن بمونه؟ چه ضرورت داره؟ کجای آیه قرآن یه جای آمده که واجب انسان با یه زن بمونه؟ میگه 6 تا بچه داره، زن با 6 تا بچه چه کارش کنم؟ ظلمی هم نیست، با 6 تا بچه میخواد تحمل میکنه، من وظیفه هم باید بدم به پدر و مادرم برسم. تحمل نمیکنه من به پدر و مادرم برسم، خب طلاقش میدم هر جا میخواد بره. و این متاسفانه از اون اموریه که امروزه در جامعه ما خیلی سهل‌انگاری میشه و دا هم افراد متدین تو طلبه ها بارها دیدیم، میگه ما تو پدر مادر از این ناراحتن، چرا نمیری سر بزنی؟ میگه خانم من راضی نمیشه. باش میگم خب راضی نمیشه بمونه تو خونه، بچه ها تو وردار، با خودت ماشین تو وردار یا قطار بگیر، یک ماه برو مشهد، یک ماه برو مشهد، پول هم بذار تو خونه، میخواد خودشو بکشه بکشه، میخواد زندگی کنه زندگی کنه. وجهی نداره، شما هیچ وظیفه ای بیشتر از اینکه اگه تو شهر باشی وظیفه دیگه 4 شب یک بار پیش همسرت بخواب، بیشتر از این شرعت هیچ وظیفه ای مد، اینا دیگه محدوده شرعیه دیگه. شما همسرتو ول کنی و باشی نری و به مادر، چرا یکم زادر ول میکنه همسرش 6 ماه 7 ماه تازه همون هم به لحاظ شرعی مشکلی نداره. شما نفقه زن رو بدید مسکنشو درست بکنی، وظیفه بیشتری نسبت بهش نداره، قدیم هم سفر میرفت. ولی نسبت به پدر و مادر انسان وظیفه شرعی داره، و پدر و مادر واجبن باید نگه داره. خلاصه نگهداری همسر و بودن با همسر و طلاق ندادنش واجب نیست، ولی رسیدگی به پدر و مادر واجبه. و اکثر افراد، نمیگم اکثر افراد، خیلی ها من میبینم که توی قضیه نمیتونن حد تعادل رو درست کنن. نهایتش خیلی سخت شد یک کلمه میگه، میگه آقا در مقام تعارض بین شما و بین ما، من بارها اینا که جوری وقتی با خانماشون صحبت میکنم میگن آقا بی عذری خودشه، ما قرقر خودمون میکنیم، ول کنه بره چیکار میتونیم بکنیم، مجبوریم بمونیم دیگه، بچه‌هاش ور داره بره. چرا شما یه دفعه 6 تا بچه رو میخواد پیشش بذاری، خب تعامل 6 تا بچه رو نداره، ولی سه تا از بچه‌هات بردار برو مشهد یک ماه و هر شهری داره شهر خودتون به پدر مادرت برسی، یا برنامه‌ریزی کن ما یک هفته من میرم یا خودت میره. میخوام بگم این حواسمون باشه که توی امور این ذهنیتی که حتما واجبه بر ما همسر رو حفظ کنیم، چرا خوبه، ولی به شرطی که با یک حق عظمایی و بالاتری تعارض نداشته باشه. لازم نیست که زن انسان مثلا عرض کنم خدمت شما بدکار است انسان طلاقش بده شرعاً، ولی ممکنه یه جایی هست ضرورت نداره پیشش باشه حفظ کنی، پدر و مادر، همون چیزی که در شریعت اومده. یا اینکه مثلا میگه آقا زن من اجازه نمیده من پول برای پدر و مادرم خرج کنم، مثلا همچین چیزی اصلا مطرح نیست. اصلا واقعا نه، من نمیگم بی شعوره به خیلی‌ها توهین میشه، بی عرضه مردی که حسابای مالیش و درآمدش برای زن و همسرش روشن، پول هست خرج میکنه، نفقهش میدی، بیشتر از این هست خرج میکنه، نیست خرج نمیکنه، هیچ ضرورتی نداره شما برای پدر و مادر چیزی نخری بخاطر که میخوای برای زنت سرویس بخری. نه، این حسابات زنانه رو اگه تو زندگی تقویت بکنید، روز به روز زنها تو این زمینه 99% بر اساس بالای 1000 تا مشاوره شاید عرض میکنم توانایی حفظ نفس و عرض کنم خدمت شما اون بفرمایید که رعایت حسادتهای زنانه رو ندارن. چرا؟ ده جا خودشون حفظ میکنه، با جای 11 میانه حسادت زنانه هست. مرد اختیار پول خودشو داره، برای زنش همین زندگی ها. تو برای من خونه نمیخری میری، آقا الان شاید تو کشور ما 1000 تا زن نباشن که شأنشون خونه خریدن باشه، نه خونه اجاره میره اجاره میکنه، شما باید مسکن تهیه کنی، لازم نیست مسکن ملکی باشی، پولی داری، هزینه‌ای داری، مواد مثلا میری با پدرت میخوای خرج کنی، میخوای برای پدر مادرت خرج کنی، چه اشکالی داره؟ من که نظرم اینه، خودم هم تو زندگی اگه پدر مادرم خانه نداشتن قطعا خانه خریدن برای پدر مادر رو اولویت میدونستم نسبت به اینکه برای خودم بخوام خانه بخرم، به خاطر اینکه هستن سنشون بالای، ولی اینکه نه خانه رو بخری که برای اسمشون هم بکنی، نه یه خونه بخری که پدر مادر تو 90 سالگی 80 سالگی مستاجر نباشن، خونه رو در اختیار بذاری خودت بری مستاجری بکنی. زنم هیچ حقی ندارد که اولویت با من است. نکته همین نکته شرعیه، زن رو باید از همه اول تو زندگی مشخص کنه، محبت زیاد هر چی میتونید، ولی به شرطی که تصویر طرف مقابل معقول باشه. اگر یک زنی واقعا تصویرش از زندگی تصویر معقولی نبود، از خرج کردن تصویر معقولی نبود، تقاضاهای غیر عقلایی داشت، توی زمینه از همون اول باید حواستون رو جمع کنید. او انفسکم و اهلیکم، اهل شما خواهر هست، برادر هست، اینکه شما بخوای فقط به خودت و بچه‌های خودت برسی، از پدرت یادت بره، از مادرت یادت بره، از برادرت یادت بره، از قوم خویشای خودت یادت بره، نه اینو حتی جالبیشه مثلا خیلی خانوما انتظار دارن، اینا اخلاقای خوبیه ولی واجب نیست ها، انتظار دارن که همونجوری که مهمونی برای قوم خویش خودش میگیره برای قوم خویش ما هم بگیره. اصلا شرع اینجوری نیست، هیچ کدام از اقوام همسر شما رحم شما به شما نمیاد، هیچ کدام، حتی مادر خانم و پدر خانم شما رحم شما به شما نمیاد، پیش اونها سر میزنی محبت میکنی ولی صله رحم انجام ندادی، صله رحم بستگان رحمی شما، این شاید اختلافی درش نباشه. بله شما میگی به خانومت من اقوام خودمو میارم، عرض کنم خدمت شما، شما بیاد براشون غذا بپز، بله یه حرف بیخودیه، ولی نه قومش خودتو دعوت کن از بیرون غذا سفارش بده برای خانمت هم هیچ خرج نشوش، بعدا ببرشون بیرون، بعدا ببر باغ، همشون یک سور مفصل هم بده، ولی لازم نیست. چرا؟ اینا نکات اخلاقی داری در کنارش انجام بده، ولی به لحاظ شرعی شما به خاطری که چرا کسی که وعدش خوبه مالش خوبه دوبار میره اونجا دوباره اینجا بره سر بزنه، اخلاق خوب داشتن با مردم خوبه، ولی هیچی ضرورتی نداره شما مثلا خونه عموی خانم دوری سر بزنی، عموی خانم چرا؟ از باب محبت همسر شما، همونطور که خانم هم نمیتونه مجبور کنه بیا خونه ما. نکاتیه که اگه از اول زندگی رو حد و مرزها شد دقیق معین کنید، افراد تقاضاهای بی خود نمیکنن، این نکته است. بعد همون اول زندگی خودم این چارچوبا رو بعضی موقع رسیدم گفتم آنها کنید، حتی برای قوم خیشا که ما اگر پا میشیم میایم یک جا وظیفه یک جا محبته، نه شما وظیفه داری خونه قوم خیشای ما بیاری، نه من وظیفه دارم خونه خیلی برم، لذا شما بعد وقتی انتظار نداشته باشن مشکلم بدونن درک میکنن، خونه عموی خانم ماش مجلسی خب پا میشه قشنگ زن میره خونه عموی خودش، میتونی میرسی وقت هست برو، نرسیدی قشنگ همیه. من بعضی وقتا که توقع میشد اوایل سختش بود قشنگ همه باشون توجیه کردم، گفتم آقا من درس دارم برای شما وظیفه شرعی نیست چون شما رهنما نیستی. میگه آقا ما خیلی دوست داریم بیاییم شما خونه. گفتم منم دوست دارم ولی باید برسم. زبانو میفرستم مجلسی مهمونی گرفتی دوزی گرفتی دو وظیفه بیاد، منم هر دو سری سه سری برسم یک سریش منم شرکت میکنم. این انتظار من دیدم به خاطر همین انتظار کار به طلاق کشیده که آقا باید هر جا ما مهمونی میریم مهمونی ما رو برداره مرد بیاد. هر ستا مهمونی یه مهمونی میاد، تم به مرد پسر صحبت میکنم میگه آقا اینا هر شب ما رو میزن مجلس گرفتن، من از ما رو میزن 15 شب رفتم. خب 15 شب هم طرف خانواده خود میشه، معنی نداره که چون اونا دوست دارن هر سی شب مجلس بگیرن هر سی شب اونا بره. ما بارها گفتیم ما خانوادگی شبای جمعه مجلس داریم، اب نداره هفته یک بار مجلس خانواده شما رو شرکت میکنیم، شب جمعه میگم میخوام برم خونه خانواده خودم یا خونه خانواده زنم برم. میخوام میگم این برکه چجوری میخواد برید اختیار افراد دست خودشونه. بذار تو زندگی حد و مرزهای یا توقعات بی جای تو زندگی، چون من با فلانی رفیق نیستم، با خالم ارتباط ندارم یا با پسر دایم ارتباط ندارم، شما چرا ارتباط دارید؟ ارتباطات هر فردی با اطرافیان خودش به عهده خودشه. یکی از اصول مهم روزهای اول زندگیه که من با هم روز اول گفتم بخوام، گفتم من با مادر شما، با پدر شما، با برادر شما، با خواهر شما هر جور دلم بخواد ارتباط برقرار میکنم، به ارتباط شما ربطی نداره. شما هم با هر کدوم از خانواده ما هر جور دلت میخواد ارتباط برقرار کن، هر جا گیر کردی بیا من کمکت میکنم، ولی من هیچ دخالتی تو ارتباط کسی با کسی ندارم. رضا الان ما تو زندگیمون اینا خیلی هیچ مشکلی نداریم، بخاطر اینا کاملا مشخصه. من با هر کسی هیچ وقت مورد سوال قرار نمیگیرم که تو چرا با عموی من چنین حرفی زدی. گفتم من اگه یک حرفی زدم اشتباهه، خب عموی شما اعتراض میکنه. یه حرف گذه من زدم بس دیگه نظر خودم داره، من هر جا آزادم حرف خودم رو بزنم، نظر خودم رو بگم، حرفم خلاف شرع بشه شما امر معروف نهی از منکر کن. ولی اینکه انتظار داشته باشی چون شما با فلانی این رابطه داری من اینجور برخورد کنم، چون با فلانی این رابطه داری اینجور، نه، ارتباطات هر افراد به حسب خودشون، زن و شوهر ارتباطاتشون من میگم مطلقا به هم مربوطه، یعنی امور زیرپایه‌ای که میگم تو زندگی بسیار بسیار مهمه بتونید اداره کنید. هیچ ربطی نسبت به این که کجا بری چه کار بکنی چه ارتباطاتی داشته باشی، هر کسی ایناش مربوط به خودشه. حالا اگر اینها رو با هم دیگه مچ بکنید تو دامنه زندگی، میبینید در صد مورد از قضا یکی از مواردی که بی موارد به مشکل برنمیخوره دیگه توقعات در مقابلش کم میشه. وقتی کسی نسبت به دیگه توقع نداشته باشه دیگه اون طرف مقابلم توقع نداره، میخواد بره خونه عموش، میتونم باهاش میرم، نمیتونم تاکسی تلفنی میگیرم میره. متوجه شدید؟ انتظاری که چون من آمدم خونه عمو تو هم باید بری خونه عموی من، همچین انتظاری نیست. من هر جا میرم شما دوست داری بیا، دوست داری نیا، منم هر جا میرم من خونه پدر مادرم سر میزنم. این کم کم باعث میشه که دیگه طرفین با هم دیگه کاملا منطبق بشن و توقعات نسبت به بقیه هم خب مردم جاهلن، باید توقعات گفته بشه. انتظاری که داماد همیشه خونه شما بیاد، نه، پسر شما بیاد، داماد شما چه ضرورتی داره همسر بیاد؟ کار داره، زندگی داره، درس داره، به میزانی که صلاح بدونه تو زندگی میاد. بقیه هم نباید انتظار بی خود داشته باشن. کجا رفت؟ نه، چه حقی نداره. نه، امر از مرد اما یه جا میتونه بکنه با من بیا تو رخت خواب، همین یکیه، هیچ امر دیگه در جای دیگه حق نداره. سفر میره زنم با من سفر بیاد، مگه شرط کرده باشه؟ اگه اول ازدواج شرط کنی شما حق مسکن نداری، من هر سفری میرم باید با من بیاد، از باب شرط ضمن عقده و الا نمیتونه زن رو برداری. زن یک سفر در عمر برش واجبه، او هم اگه خودش مستطیع بشه حجۃ الاسلام رو باید بره، همون که اونجا هم امرش کنی یا نهیش کنی باید حج رو بره. هیچ و الا من میخوام کربلا برم، من میخوام فلان جا برم، با من کربلا بیا، با من سفر بیا، نه، من حق همچه امری نداره. ما ها مشکلمون اینه که روابط زناشویی رو در عینی که من قائلم کلن زندگی باید بر اساس عشق باشه، باید بر اساس محبت باشه، ولی حواسمون باشه اینها اخلاقیات زندگیه، فقه زندگی رو با اخلاقیات قاطی نکنیم. باید بدونیم به لحاظ فقهی و الزامی اینها یه حد اقلا هست، پامون رو نسبت به حد اقلا بیشتر، توقع بیشتر از حد اقلا نداشته باشه. فرد یه زن شما عیان میکنه خونه پدر من نمیاد، نه، داماد در تمام عمرش لازم نیست و واجب نیست، یک بار پاشو واجب نیست، اخلاقا خوبه ولی یه جایی بره، به تو نمیرسه، چرا به من میرسه؟ من همیشه میگم میاد شکایت میکنه، مثلا همین الان مدرسه خودمون بابای یکی از رفقا زنگ پدر خانومش که آیی بعد دختر ما رو نمیاره، نمیره، رفت آمد نمیکنه، نمیذاره ما بریم. میگم با هم دیگه خوبن؟ میگه با هم دیگه خوبن. میگم نمیذاره خانم دخترش بیاد خونه شما؟ میگه چرا میذاره؟ میگه خب به واقع شکایت شرعا من چی میتونم بیشتر از یه الزامش بکنم که تو حتما. ما خانواده اینجوری هستیم، خدا خیرتون بده، شما خوانده خیلی خوبی، اونا هم خواندهشون خیلی بدن، نمیخوان آدمای خوبی باشن، نمیشه بیشتر از این که براشون مجبورشون کرد. لذا باید حواسمون باشه اینها باعث نشه که فروعات زندگی منجر به اختلافات اساسی بشه. چرا؟ اگه از اول قصدی امور رو دارید افراد بگن، هم اول شرط کنن، آ اینا من همیشه اول میگم اینا که اختلاف میگم شرط کنن، آقا این جوریه، یا مثلا مرد میگه نه من که میرم زنم باید بیاد، من نباید برم، نه اینا امور بدبستانیه، یکی از این طرف یکی از این طرف. خب پس بنابراین فقط یقال به ثبوت یقید ثبوت الولایه علی الطلاق للحاکم الشرعی به ما اذا لم یمکن الانفاق من مال زوج، زمانیه که ممکن نباشه انفاق من مال زوج ولو به بیع بعض امواله، ولو که باید بعض از اموالش رو بفروشه، ولم یمکن ایضا اجباره علی الطلاق، یعنی تا زمانی که نشه مجبورش کرد، ولی اگه میشه مجبورش کرد او قبول میکنه به زور، خب به زور مجبورش کنیم طلاق بده. و فیه ان اطلاق الحدیثین از سابقا ینفی ما ذکر، عرض کنم خدمت شما، ینفی ما ذکر، نفی میکند آنچه اینها گفتن، الا ایستفاد. بله در بحث مفقود خبره داریم که حاکم ولی رو مجبور میکنه که یا انفاق بده، اگر مال داشته باشه میگه انفاق بده، اگه انفاق نکنه از مالش بر میداره، اگه از مالش بر نداره بعد میاد طلاقش میده. ممکنه کسی بگه اونجا الغای خصوصیت میکنیم، ولی نکتهش سریه که در مفقود خبره کسیه که نمیدونیم، شاید عاشق زندگیشه میخواد نفقه زنشو بده ولی این نمیخواد نفقه زنشو بده، میگه حاکم خودش طلاق بده، من نفقه رو نه طلاقش میخوام بدم نه شرعن این رو مستحق نفقه میدونم که بدم. حاکم میگه نه شرعن مستحق نفقه، میگه خب پس خودت طلاقش بده. فرق میکنه با مفقودی که نه واقعا ممکن اگر باشه بخواد چه کار بکنه زنشو بده، پس الغای خصوصیت نمیشه بکنه. این چه بود دینه؟ مثل همه دینه، ربطی به اینجا نداره دیگه، ربطی به زوجیت نداره، مثل که شما ماشین خریدی پول رو نمیدی، او حساب نداره درست. فانتم پس بنابراین نف میکند الا ایستفاد ذلک من الروایات الاتیه فی المفقود خبره، کسی که خبرش مفقوده از مال او بگیریم، در اونجا باشه اشکال نداره. فانتم ذلک خوبه و الا یبقى تبقید المذکور مبنی علی احتیاط، این تبقید مبنی بر احتیاط. اما نسبت به چیز چه کار بکنیم؟ مفقود چه کار کنیم؟ و اذا فقد الزوج، اگر آدم آمد و این شوهره فاقد شد، و انقطع خبره عن زوجته، دیگه از همسرش هیچ خبری از این زوجش نتونست پیدا کنه، فان کانت تعلم به بقائه علی قید الحیات، اگر یقین داری بنده خدا، خب وقت گذشته که صلاح میدونید یک جلسه هم وقت میبره، باشه باقی جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و